فارسی گاهی استعمال میکنن این روزهایی که ابر است و بخار میشد و اینها چی میگن اونها؟ نه نه زباب به معنی نه، لیکن کنایه از غم و غصه است. بگید ما طائفه بنی تنین نه را از مردم دفع میکنیم، یعنی پیش آمدهایی که براشون شده چاره میکنیم. حالا مقصود معنا نیست، مقصود شاید مثاله که تمیمن برای اختصاص است، یعنی این کار که دفع میکنیم گرفتاری ها را از مردم مختص به ما طائفه بنی تمیم است. نحو بنا تمیمن یکشف الذباب، یعنی گرفتاری ها را کشف میکنیم، دور میکنیم، به داد مردم میرسیم. قال ابن الحاجب المعرف لیس منقولا من النداء. اینها نکته ها ایست که به اصطلاح علمی اسرار علم است. ابن حاجب گفته است که این معرف به الفلام که بعد از ضمیر برای اختصاص میاد، این اصلش منادا نبوده. چرا؟ چون و به استرارن خست جمع یا و ال، مبادا بگه الاربه منادا بوده و الان برای اختصاصه، چون منادای معرفه به الفلام جائز نیست. این سر مطلب رو میخواد بیان کند. قال ابن الحاجب المعرفه لیس منقولا من النداء لأن المنادا لا يكون ظالما، چون منادا معرف به الفلام نمیشد هیچ وقت. و نحو ایها الرجل منقول قطعا، اما ایها الرجل یقینا از منادا بودن نقل شده، چون در نحو خونده ایم که اگر شما میخواهی معرفه به الفلام رو منادا کنی و ممکن نیست، متوسل بدو به ایو، پس ایها الرجل یقینا از ندا نقل شده است. و نحو ایها الرجل منقول قطعا و المضاف یحتمل الامر، اما اگر اون اسمی که برای اختصاص است مثل معاشر الانبیا دو احتمال اینه، ممکنه منادا بوده و نقل شده، ممکنه منادا نبوده رأسا استعمال شده است. و المضاف یحتمل الامرین، ان نقل این یقامه فیکون منسوبا بیا این مقدره، بنابراین نسبش به همون یا ندا است، فیکون منسوبا بیا این مقدره. و کونهو امر دویم، و کونهو مثل المعرف و ممکن است مضاف مثل معرف باشد، یعنی اصلش منادا نباشد. و کونهو بفت امرین این امر دویمه، و کونهو مثل المعرف فیکون منسوبا به تقدیر اعنی او اخصو، تمام شد. قال الامام المرزوقی، اگر تتمت المنتها داری پیدا کن امام مرزوقی را، اعجوبه روزگار بوده است، اهل اصفهان است، اصفهانی ها همه اینجور نیستن ها، بعضی ها خیلی عجیب غریب شخصی است، خیلی باسواد بوده. قال الامام المرزوقی فی قول اون شاعر انا بنی نهشله لا ندعا یا لا ندعا لعبن، الفرق یک کلمه ات کنم، لا تقل اصلی و فصلی ابدا، ظاهرن بیت مال مولاست، لا تقل اصلی و فصلی ابدا، انما اصل الفتا ما قد فعل. در تاریخ نوشتن که به نادرشاه افشار، خیلی عجیبه، همه قبور سلاطین خراب کردن، نادرشاه بالای اصل هم جل تبردیلش دستش خرابش نکردن، سرش چیه نمیتونه. حاصل به نادرشاه افشار گفتن که شما که اصل نسب نداری چطور دعوای شاهنشاهی میکنی؟ شمشیر کشید بذاشت، گفت این اصل من، اینم نسب من، من به شمشیر گرفتم ممالک را، اصل نسب یعنی چی؟ مرد میخواد. بعد یک کتابی نوشته است که وقتی که در هند رفت و هند است یا افغانها را بیرون کرد از ایران، دید یک آقای اصفهانی خیلی شجاعت میکنه، خیلی زیاد استاد صداش کرد، گفت بیه، گفت که زمانی که افغانها اصفهان را حمله کردن کجا بودی تو؟ گفت من اصفهان بودم. گفت چرا اونجا اینجور مردانگی نکردی؟ گفت اونجا همچه سرداری نداشتی، سردار ما یک مقدس تسبیح دستشو بسم الله بسم الله میگفت، شاه سلطان حسین، گفت اونجا همچه یک سرداری نداشتی و حالا تو هستی ما هم حمله میکنن، زد به پاشش گفت آفرین که سردار لشکر را جلو میبره. حاصل امام مرزوقی خیلی باسواده. قال امام مرزوقی فی قول اون شاعر انا بنی نهشله لا ندعا یا لا ندعا لعب، میگه ما کسی هستیم که به آبا فخر نمی کنیم، خود ما معروف هستیم پیش مردم. چه کار داریم؟ بابام آیت الله بود است یا رعیت الله بوده، ما به پدر فخر نمی کنیم، خود ما مرد میدان هستیم. این شمشیر، اینم نادرشاه افشار. انا بنی نهشله ما طائفه بنی نهشل لا ندعا یا لا ندعا لعبن. الفرق بین ان یونسب، باز از خارج ارز کنم، مکرر اینو گفتیم آقا، که معنا شناختن خیلی فکر میخواد. انسان معنای کلام کسی را بفهمد، نه مثل اون بیچاره بی سواد گفت که جناب ملای رونی بچه باز بوده. جن از کجا؟ گفت خودش میگه. بشنو از می چون حکایت میکند، و از جدائی ها شکایت میکند، که از نیستون تا مرا ببریده ان، از نفیر مرد و زن نالیده ان. نفیر معنا که به حالت رجولیت. ای بیچاره بی سواد، بابا این حرفا چیه؟ او داره چیز دیگه میگه. حالا معنای این بیت را جناب مرزوقی بیان میکنه، میگه این دو جور میشد معنا کرد. عبارت رو بدید: انا بنی نهشل لا ندعا لعب. الفرق، فرمایش مرزوقی است، الفرق بین ان ینسب بنی نهشل علی الاختصاص و بین ان یرفع علی الخبریه. اگر انا بنی نهشل را به رفع بخوانیم بگیم بنو نهشل، یا این که به نصب بخوانیم بنی نهشل، فرقش میگه زمین تا آسمان است. الفرق بین ان ینسب بنی نهشل علی الاختصاص و بین ان یرفع علی الخبریه هو انه لو جعله خبرا. اگر بخوانیم انا بنو نهشل به رفع بخوانیم، این تقریبا مذمت شاعر میشود، تقریبا مجهولیت شاعر را ثابت می کند. یک آقا است، این ام نداره، نه غیبت است و نه چیز حد، آقا است منبری، خیلی منبری خوبی، لیکن چشم نداره، از نجفی هاست و من خیلی بهش اخلاص دارم. تا بهش می رسم امی که دست دراز می کنم میگم مدرس، بعد فورا احوال پرسی می کنم که اگر من اگم مدرس خود نمی شناسد من هستم، خیال می کنم یک کس دیگریه، به اندازه ای که به من احترام بگذارد نمیذاره، خود نمیفهمه من مدرسم. جناب مرزوقی میگد اگر بنو نهشل و برفع بخوانیم مثل منو، این آقای اعما میشد، یعنی کسی اینا رو نمیشناسد، میگن ما رو بشناس که ما بنو نهشل هستیم. این ازش دانسته میشود که این طائفه را کسی خوب نمیشناسه، لذا خود را معرفی میکند. این دلالت میکند بر این که این طائفه مجهول الحال هستن و این فخر میکند به آباء خودش، میگه ماها اولاد اون نهشل هستیم. این که انهو شبه مذمت خود متکلم میشد، که انهو مجهولیت و غیر معروفیت متکلم را ثابت میکنه. اما اگر به نصف خوندیم، نه اونجا دیگه خیلی معنای بزرگی میده. بله، الفرق بین ان ینسب بنی نهشل علی الاختصاص و بین ان یرفع علی الخبریه هو اون فرق، هو رو بزن به فرق، هو اون فرق انهو شأن چنین است، یا انهو رو بزن به بنی نهشل، ان اون بنی نهشل لو جعله، قرار بده شاعر اون بنی نهشل خبر، که بگد انا بنو نهشل، ما طایفه بنو نهشلیم، مثل که سادات بگن انا بنی هاشم، اینا فخر به هاشم میکنن نه به خودشون. اینم میگه ما پسران نهشل هستیم، که ان خود اینها را کسی نمیشناسد، میخوان به پدر افتخار کنن. لو جعله خبرن دکان قصدن الى تعریف نفسه عند المخاطب. پس مقصود این میشه که ما را بشناس که ما اولاد هاشمیم مثلا، یا این شاعر میگه ما را بشناس که ما اولاد نهشل هستیم، الى تعریف نفسه عند المخاطب. و کان فعله لذلك، یا کان فعله لذلك لا یخلو ان خمول فیهم، این کار میکند چون مردم اینها را نمیشناسن، خمولن یعنی غیر معروفن. انخمول فيهم وجهل من المخاطب بشأنهم، و این دلالت میکند که مخاطب خود اینها را نمیشناسد. اینها خود را معرفی میکنند به پدر، میگن ما پسران نهشل هستیم، و جهل من المخاطب بشأنهم. این در صورتی که خبر قرار بدیم بنو نهشل برف بخوانیم. و اذا نصب امن من ذلك، اما اگر به نصب بخوانیم ایمن از این خمولیت و غیر معروفیت، میگن ما بنی نهشل، یعنی ما ایم، ها ملتفت باش پدرتون در میاریم. و اذا نصب امن من ذلك فقال مفتخرن، پس که انو فخر میکند، میگد انا، فقال مفتخرن انا اذکر من لا یخفا شأنه، من اسم میبرم طائفه را که شأنش مخفی نیست، همه میشناسن. انا اذکر من لا یخفا شأنه لا نفعل کذا و کذا، ما بعضی کارها زشت نمی کنیم. خب تموم شد. و من ما یستعمل فیه صیغة النداء الاستغاثه، که در نه خونده ایم استغاثه را هم که گفتیم سه چیز میخواد: مستغیث یعنی متکلم، مستغاث الله یعنی اونی که تو چاه گرفتاری افتاده، مستغاث به اونی که بیاد به داد این بیچاره برسد. بله شعر بخونم بگم: تا نگو این یا علی آسان نگردد هیچ کار، لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. متکلم میخواد دستور بدهد به طرف که اگر گرفتاری داری به علی متوسل بشو، علی میشد مستغاث به، هر کس گرفتاری دارد میشد چه؟ مستغاث له. متکلم چه میشد؟ مستغیث. پس گاهی حرف ندا برای مستغاث به استعمال میشد، برای مستغاث له هم استعمال میشد اگر نحوی عادت باشد، که در یکی لامش مفتوح میشد یکی لام مکسور میشد. و مما یستعمل فیه، از جمله چیزایی که استعمال میشد اون صیغه ندا، اون یستعمل فیه صیغه ندا الاستغاثه نحو یا لله. یا لله لامش را کسا دادیم یا فتح بدیم؟ الله نیست، یا لله است، لله. بله یا لله هست، لام لبه الله بچسبونیم لله میشه یا نمیشه؟ نه لله، لام استغاثه مفتوح میشد. اون شعر سیتی یادم نیست. خب یا لله من علم الفراق، که انه این متکلم توی درد فراق مبتلا شده، افتاده توی چای درد فراق، لذا الله را میگد که خدایا تو به داد من برس. شنیده ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت، فراق یار نه اون می کند که بتون گفت. پس انسانی که در فراق دوستان مبتلا شده مثل این است که توی چای افتاده، الله را می طلبد به کمک خودش. خب من علم الفراق و منها التعجب، این همه تو عوامل مال محسن هست، و منها التعجب، و یکی دیگر از اون معانی که صیغه ندا در او استعمال می شود و مجاز است تعجب، نحو یا للماء، بریم لب فلان سد، بریم چه در آب جمع شده، بگیم یا للماء، تعجب میکنیم از آب زیاد. و یا لب دواهی، بگیم ای چقدر گرفتاری پیش آمد کرده، هزار گرفتاری پیش آمد کرده. که انهو لغرابتهی، گویا این آب زیاد یا گرفتاری های زیاد که دواهی دم داهیه، داهیه گرفتاری، که انهو لغرابتهی، ضمیر که انهو رو بزن به متکلم، که انه متکلم لغرابتهی، به جهت غریب بودن آب یا غریب بودن دواهی، یدعوه، خود آب رو میطلبه، یاد آب بیا تا من از تو تعجب کنم، یا مسائب بیا اینجا تا من از تو تعجب کنم، یاد اوه و یستحضره لی اتعجب منه، تا از اون آب زیاد یا از اون گرفتاری های زیاد تعجب کنم. و منها التدله و التزجر و التحیر، و باز بعضی از اون معانی که ادات ندا درش استعمال می شود، یکی تدله، بعضی طوائف یک آدمی را که خیلی گیچ است بهش میگید دله، دله گیچ هم چیزی نمیفهمه. تدله یعنی گیچ بودن، تحیر هم تقریبا همون است، تدله با دال. بله تولو هم داریم ها، اول کتاب خوندمونم تولو و تدلو تقریبا قریب المعنای هم. و تزجر، تزجر هم دلگرفتگی مثلا، و تحیر هم تقریبا مثل تدلو میشه. کما فی ندا الاطلال تل، اون تو تلویزیون نشون داد کجا بود که ملعون زده بود همه رو خراب کرده بود، هویزن تل باقی مونده خرابی رو میگن، که انسان به یک خرابی ای که میرسد باش تکلم میکند ای زمین کربلا، چون کربلا خراب شده است باش تکلم میکند. مقصود که اطلال جمع تل، تل آثار خانه خراب را میگن. کما فی ندا الاطلال و المنازل، یا خونه ای را باش تکلم میکند، که در اول کتاب خیلی مفصل اینو گفتن که خونه آیت‌الله اصفهانی که وقتی مغرب میخواست برای نماز بیاد، ظاهرن از اینجا تا تقریبا لب خیابان دو نفر طلبه ها دست به سینه ایستادن که آقا تشریف بیارن. یک وقتی که این بزرگوار فوت کرد و این دستگاه ها برچیده شد، شاید گربه هم تو کوچه نمی رفت. بله، ول منازل ول متایا، یا با اسب سواری، شتر سواری، الاغ سواری تکلم میکنن، که روزخونه ها میخونن که حضرت سکینه آمد و اسب بی صاحب که آمده بود، یا جواد ابی این ابی بود، ای اسب خوش پدر من، پدر من کجاست. بل متایا و نحو ذلک، که از این قبیل نداها خیلی داریم، یا سماع و یا اقبل ای ما اکی و یا سماع و اقل ای، اونم از همین قبیل است. که قوله ای یا منازل سلما، این سلما که ای خونه های سلما خانم، سلمایت کجاست؟ الان دیگر قیمتی نداری، سلما در تو ساکن بود قیمت داشتی، حالا که درد نمیخوری. ایا منازل سلما، این سلما که، و که قول اون شاعر. خب این ایا منازل سلما برای نفرض کن که تدلو پریشانی که سلما خانم از اینجا رفته محل دیگر. یا ناقه، یا ناقه منادای مرخمه ها، یا ناقه یا ناقو جدی تونتون برو، فقط افنت انا تو که بی صبری، این یواش یواش رفتن تو صبر مرا از بین برد، چرا یواش یواش میری، زود برو که برسی اونجا. بی صبری و عمری و احلاسی و انساعی، شاهد مثال در همون یا ناقه توی هست که ناقه غیر زوال عقول است و مطعیه هست باش تکلم کرده است. و منها التوجع و التحسر که قوله از خالد از کنن نقل کردن تو این حاتم معروف است به جود و سخاوت، لیکن چیزهایی که نسبت به معنی ابن زائده میدن میشد بگیم میچربد در حاتم. از جمله این مغضوب شاه وقت واقع شد، خلیفه عباسی، و بنابراین بگیرن اعدامش کنن. رفقایی داشت و پنهان شد خونه یکی از رفقا، و اون هوای گرم عربستان، و خودش یک نفر شاه بود تقریبا، این توی آفتاب نشست تا سر و صورت و بدن همه سیاه شد از شدت آفتاب. بعد شطوری سوار شد و لباس خیلی فرسوده و خواست از بغداد بیرون برود، یک نفر پاسبان گرفتش. ها کجا میخوای بری؟ چرا خود من میخوام برم شد خونه خودم. گفتم من هستی میخوای فرار کنی؟ گفت بابا من نیستم، من سر و لباسی دارد، چیزی دارد، و دیگه حرفا در نمیخوای، تو من هستی. بعد من گفت خب حالا که مرا شناختی، چه مقدار به تو خلیفه میدم مرا ببری بهش بسپاری؟ مثلا گفت 100,000 تومان. گفت من 10 مقابل میدم مرا رها کن. در آورد یک گردنبند جواهرات، گفت این 10 مقابل جایزه خلیفه میارزد، اینو بگیر من راه کن. گرفت. بعد گفت تو اینقدر شهرت پیدا کرده ای که خیلی سخاوت داری، در تمام عمرت تمام دارای خودت دادی به کسی؟ گفت نه. گفت من دارای مهمینه، اون پولی که خلیفه میداد اون دارای مهمینه. من میخوام به تو بفهمانم که فخر نکن، که از تو سخاوت دارتر در دنیا هست. بود بگیر این گردن بند از خودت، فی امان الله، برو هر دکه میری. بعد من وقتی آزاد شد قصص درزر آزاد بود، من در عمرم اینجور محکوم نشده بودم که این شخص مرا محکوم کرد. حالا این مقدمه ای مطلب بود. این بیت میخوام عرض کنم که شاعرها می اومدن، سالی یک مرتبه یک نفر شاعری بود، یک قصیده این میگفت، پول میگرفت میرفت تا سال دیگر. بعد یک سال اومد و من رفته و تون باغ سلطنتی شهر که بوده، پاسبانها و اینها راه نمیدن دیگه، اطراف را گرفتن. این نهری بود توی اون باغ میرفت. این یک بیتی نوشت روی یک چوبی، مضمونش این بود که ای سخاوت و کرم من، به من خبر بده که محتاج اومده راهش نمیدن و این خلاف مردانگیست، خلاف سخاوت است. یه چوب رفت و معنم لب دریا نشسته بود، لب نهر آب، و یه چوبی دارد میره، دو چیزی نوشته شده، به غلام ها گفت اینه بگیرید، آورد این بیت خوند، گفت برید اینه بیارید، آورد اونه گفت بخون قصیده را خوند. یک پول زیادی داد، گفت فردا هم بیا. مخصوص چند روزی اومد و هی میداد پول تا این یک دفع گفت این مرا مسخره نکرده باشد این پول را از نفس بگیره، راشا کشید رفت. فردا شد گفت برین بگین بیاد، گفتن رفته، گفت بی خود رفته. من تمام دارای خود به این میدادم، حتی این باغ را میدادم، همچنین نقل میکنم. خب هیچ گذشت. بعد این شاعر یک سفری اومد، دید که سر قبرستان مردم جمع است، گفتن با چیه؟ اون من مرده. گفت عجب. اومد رو قبرش قصیده ای گفت، این از همون قصیده هست. این آدم فیا قبر معنین، این شاعر میگد ای قبر معن، حالا قبر که زبل اقول نیست لیکن استعمال شده ندا مجازن، فیا قبر معنین کیف واریت جوده، تو چطور پنهان کردی جود معن را؟ خودش را تو نیستی پنهان کنی، لیکن جودش را چطور پنهان کردی؟ فکیف واریت جوده وقت کان منه البر و البحر مترع، مترع این پر، یعنی جودش خشکی و دریاها رو پر کرده بود، آخه دودش رو چطور در خود پنهان کردی؟ خیلی و که قول اون شاعر دیگر، یا عینو بکی عند کل صباحن، ای چشم گریه کن صبح و شب. اون حضرت امام عصر عجل الله فرجه که به جد بزرگوارش کربلا خطاب میکند، میگد اگر من شب روز بر تو گریه خواهم کرد، اگر عشق چشم من خشک شود خون گریه می کنم. مضمون اینم تقریبا همون جور است. یا این بکی عند کل صباحن، بلا بودون عند کل، عند بهتره، یا انها باشد اونو بد نیست، یعنی از برای او گریه کن. خب اینه با شواهد اونجا ها رو ببینیم. و منها الندبه، همین دعای ندبه ای که روزای جمعه یا شبای جمعه می خوانند. و منها الندبه که قوله یا محمدا، می طلبیم حضرت را که بیا به فریاد امت برس، که انک تدعوه، که گویا تو اون بزرگوار را دعوت میکنی، می طلبی و تقول میگوی تعاله بیا بیا به داد امت برس، فانا مشتاقون الیک یا مشتاقون الیک، فانا شما چنش مشتاقون یا مشتاقون ظاهرن انا اگه باشه خوبه، انا مشتاقون، انا یا انا باشد مشتاقون، انا باشد مشتاقون الیک. و امثال هذه المعانی کثیرتون، از این قبیل که تکلم با غیر زویل اقول میکنین و مراد ندانیست، ای آب فرات خاک عالم بسرد، خب آب فرات که زویل اقول نیست ولی اظهار مصیبت است. و امثال هذه المعانی کثیرتون فی الکلام، فتأمل و استخرج ما یناسب المقام، ذوق پیدا کن. ثم الخبر بعد از چای انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم الخبر قد یقع موقع الانشاء اما للتفعل بلفظ الماضی. تا اینجا آقا بحث ما در اقسام انشاء بود، حالا می فرماید که گاهی این تکرار کنم، بحث ما در اقسام انشاء بود که علامت انشاء بودن داره، مثل امر خود صیغه علامت انشاءه، امر غائب اون لامش علامت انشاءه، در لیت لی مالون خود لیت علامت انشاءه، استفهام خود ادات استفهام علامت انشاءه. حالا می فرماد گاهی جمله خبریه، یعنی اون جمله ای که علامت انشاء نداره، در معنا انشاء است. این نکته را فراموش نکنید که جمله انشائیه آن است که در او علامت انشاء باشه، ادات استفهام علامت انشاء، لیت علامت انشاء، امر حاضر اون صیغه اش که میگن امر به صیغه، اون صیغه اش علامت انشاء، امر غائب اون لام لیضرب علامت انشاء. حالا گاهی جمله خبریه، یعنی جمله ای که علامت انشاء نداره، اما به قرائن مقامیه می فهمیم که مراد انشاء است، مثل انکحتو و زوجتو، انکحتو علامت انشاء درش نیست، لیکن به قرینه مقامیه می فهمیم که دارد انشاء می کند عقد را. اول سیتی هم خوندیم والله یقضی به هبات وافره، گفت که خبرون ارید به دعا، یعنی به قرینه می فهمیم که این دارد دعا می کند و دعا به صیغه امر و نهی است، پس انشاء. پس فرق بین انشاء و اخبار، خوب دقت کنید، این است که در انشاء علامت انشاء داره و اگر علامت انشاء نباشد شکل جمله خبریه، به قرینه مقام میفهمیم که انشاء است. حالا که اینو مختصرا فهمیدیم، عبارت گوش بدین: ثم الخبر قد یقع موقع الانشاء، پس از اون بدان که خبر گاهی واقع میشد موقع انشاء، یعنی جمله ای که علامت انشائیت نداره به معنای انشاء استعمال میشد. اما لتفعل، سابقا خوندیم تفعل فال نیک زدن، تغییر فال بد زدن، یاد گاهی جمله خبریه در مقام انشاء استعمال میشد برای فال نیک زدن. لتفعل به لفظ ماضی، اونم به لفظ ماضی، جمله خبریه به لفظ ماضیه به معنای انشاء می آید. علا انه من الامور الحاصله، لفظ را ماضی می آوریم بنابر این که به مردم بفهمانیم که از بس که من اشتیاق دارم این کار را، که انه موجود شده است. خیلی چیز است که انسان خیلی بهش اشتیاق دارد، باید در خواب او را موجود میبیند، که سابقا مثالش زدیم، حکایت مولانا نصرالدین که خیلی مائل بود که 10 تا سکه طلا گیرش بیاد، بعد شب روز در فکر بود و بین خواب و بیداری دید که یک کسی میگه آ شیخ این 9 سکه را بگیر مال تو. گفت نه آقا 10 تا باید باشد. گفت حالا 9 تا را بگیر. گفت نه خیر نمیخوام. تا گفت نمیخوام بیدار شو، چشما را هم گذاشت که اون 9 تا را بده. حالا انسان وقتی شطور در خواب بیند پنبدانه همینه. لذا این طلبای جوان معلوم صبح لبه ها زیرن چکار میکنن، چون همیشه در فکرن. بلفظ ماضی علا انهو من الامور الحاصله، بنابر این که اون شیئی که وجود نداره از بس که میل وجودش را دارد، که انهو شده و گذشته. من الامور الحاصله التي حقها ان يخبر عنها بافعال الماضيه، به اندازه دوست دارد که میخواد خبر بدهد که این کار شده است و این که هنوز نشده. که قولك وفقك الله للتقوى، به یک کسی میگه خدا تو را توفیق بدهد برای تقوا و پرهیزگاری. حالا این نه که قبلا توفیق پیدا کرده، مراد اینه که من خیلی مائلم که تو متقی بشوی، پرهیزگار بشوی. دعا میکنه انشاء در معنا وفقك الله للتقوى او لاظهار الحرص في وقوعه، یا این که میخواد به مردم بفهماند که من خیلی حریصم که این چیز وجود بگیرد ولو هنوز وجود نگرفته. او لاظهار الحرص في وقوعه، کما مر في بحث الشرط که در سابق خوندیم، در ادات شرط من ان الطالب اذا عزمت رغبته في شيء، کسی که طالب چیزیست رغبت و میدش بزرگ باشد و خیلی شدید باشد، ان الطالب اذا عزمت رغبته في شيء كسر تصوره اياه، همیشه که خوندم شطور در خواب بیند تمدانه کسر تصوره اياه، فربما يخيل اليه حاصلا، چه بسا خیال میکند که حاصل شده است. او شعر ملا جامیرم خوندم، هر کرا از دور بینم پندارم تو این، چون از بس که مائل است که او را ببینه، هر چرا که از دور ببینه خیال میکنه همون رفیقش است. بعد او طلبه بی ادب گفت شاید خر ببینی، گفت باز پندارم تو این، خلطیب جواب داد. فربما يخيل اليه حاصلا، این به خیالش میاد که اونی را که میخواست دیده است، از بس که میل وجودش را دارد که انه شده و گذشته. من الامور الحاصله التي حقها ان يخبر عنها بافعال الماضيه، به اندازه دوست دارد که میخواد خبر بدهد که این کار شده است و اون که هنوز نشده. كقولك وفقك الله للتقوى، به یک کسی میگه خدا تو را توفیق بدهد برای تقوا و پرهیزگاری. حالا این نهی که قبلا توفیق پیدا کرده، مراد اینه که من خیلی مائلم که تو متقی بشوی، پرهیزگار بشوی. دعا میکنه انشاء در معنا وفقك الله للتقوى او لاظهار الحرص في وقوعه، یا این که میخواد به مردم بفهماند که من خیلی حریصم که این چیز وجود بگیرد ولو هنوز وجود نگرفته. او لاظهار الحرص في وقوعه كما مر في بحث الشرط، که در سابق خوندیم در ادات شرط، من ان الطالب اذا عزمت رغبته في شيء، کسی که طالب چیزی رغبت و میدش بزرگ باشد و خیلی شدید باشد، ان الطالب اذا عزمت رغبته في شيء كسر تصوره اياه، همیشه که خوندم شطور در خواب بیند تمدانه، كسر تصوره اياه، فربما يخيل اليه حاصلا، چه بسا خیال میکند که حاصل شده است. او شعر ملا جامیرم خوندم، هر کرا از دور بینم پندارم تو این، چون از بس که مائل است که او را ببینه، هر چرا که از دور ببینه خیال میکنه همون رفیقش است. بعد او طلبه بی ادب گفت شاید خر ببینی، گفت باز پندارم تو این، خلطیب جواب داد. فربما يخيل اليه حاصلا، این به خیالش میاد که اونی را که میخواست دیده است. فیولده بلفظ الماضی كقولك رزقني الله لقاءك، از بس که اون دوستش که فرض کن در بلاد بعیده خیلی مائله که او را ببینه، دعا میکند رزقني الله لقاءك، لیکن لقاءش معلوم نیست میشه یا نمیشد، اجازه میدن برد بیاد یا نمیده، لیکن خیلی مائله که اون ملاقات کنه. و دعاء بصيغه الماضي من البليغ، اینو پریروز هم خوندیم، دوباره هم عرض میکنم از خارج که نکته دقیقی است. اگر شخصی که عالم است عمدن خلاف اصل تلفظ کند، این میگن خوشنمایه، خوشمزه، میگن فلانی خیلی خوشمزه است، عمدن خلاف اصل تلفظ میکند برای خوشمزگی، این حسن داره. اما آدم بی سواد اگر خلاف اصل تلفظ کند، ای خاک تو سرش. پس شخص با سواد عمدن خلاف اصل رفتار کند، لابد نکته ای در نظر دارد و خلاف اصل میگن، هر روزام خونده ای. اما آدم بی سواد اگر خلاف اصل تلفظ کند، خاک تو سرش. حالا میگد این که استعمال میکنیم لفظ را در غیر ماوز اله، اگر شخص بلیغ است و استاد فن است خلاف اصل می کند خبریه را در انشائیه، این خیلی حسن دارد. اما آدمی که بلاغت و فصاحت ندارد اگر این کار بکند غلط است. و دعا و بصیغه الماضی من البلیغ، دعا کردن بصیغه فعل ماضی از شخص بلیغ، نحو رحمه الله تعالی، یا خدا فلانی را رحمت کند، کند یعنی آینده، اما لفظ را رحمه آورد یعنی گذشته. فیحتملهما ای تفعل و اظهار الحرص، احتمال میده مراد این شخص بلیغ تفعل باشد که فال نیک میزند که خدا ای را رحمت کند، یا اینکه نه میگد من خیلی مائلم که خدا این شخص را بیامرزد. و روایات هم دارد که درباره بعضی انسان دعا کند که خدا رحمتش کند. یحتملهما ای التفعل و اظهار الحرص. و اما غیر البلیغ، اما اونی که بلاغت و فصاحت ندارد، این نکته ها را نمیفهمه اصلا تا تو فکرش باشد، او یک چیز غلطی میگه دارد میشه. و اما غیر البلیغ فهو ظاهل عن هذه الاعتبارات، زیر ظاهل بیرس غافل، پس او غافل است از این خصوصیات کلام. تمام شد. او للاحتراز عن صورت الامر، بذار اینم بگیم، سابقا اینا همه را من گفتم که زبیده خاتون که به اصطلاح شاهزاده بود و پسرش امین، اون زن دیگرش کنیز زرخرید بود، پسرش مأمون، لیکن هارون مأمون به خیلی احترام میکرد، هر دو پسرش هست اونو خیلی احترام میکرد، یکی احترام نمیکرد. زبیده خاتون گفت بابا این چه کاریه، من شاهزاده، امین پسر من، اون کنیز زرخرید، مأمون پسرش، اون خیلی احترام میکنی پسر من را چرا؟ بعد حکایات نمیشتن، یک شمی گم که زود رسیم. بعد طلبید مأمون را، امین را، زبیده خاتون هم نشسته، اونها پسر چه میکنی این روزا؟ چون استادشون کسایی بود، اون مثلا علم سر، گفت که مسواک جمعش چه میشه؟ فورا گفت مساویک، گفت آفرین خوب درس خوندی برو. رفت مأمون را طلبید، گفت ها پسر چی میخونی؟ گفت سر. گفت مسواک جمعش چی میشه؟ گفت ضد و محاسن کن. گفت چه جمعیه مسواک جمعش ضد و محاسن کن یعنی چه؟ گفت اون صرفی که من خدمت شما باید امتحان بدم همینه. گفت برو، گفت ببین پسرت چقدر نانجیبه، چون مساویک دو معنا داره، یکی مضاف و مضاف الیه، مساوی یعنی مسوا، مسوا بد، بدی های تو که کاف مضاف الیه باشه، یکی هم جمع مسواک. گفت این احترام بلد نیست. او دیدی نگفت مساوی کرد، گفت ضد محاسنک، ضد محاسن مساویک میشه. گفت این عقل داره، فکر داره، او نداره، پس دیگه هم نقل میکنن. پس انسان با هر کس باید به مناسب حال او تلفظ کند. در حالت صاحب ابن عباد هم نوشته مرحوم شیخ عباس که کسی برش نامه نوشته بود سیدنا اید الله قرنک، فرماندار استوندار کجا بود و نامه را خوند، فورا عرضش کرد. گفتن چرا عرضش کردی؟ دعا کرد. گفت نه، گفت این نادان این لفظ را نوشته، این دو دور معنا میشه. سید به معنای گرگ هم میاد، عیده بنی دراز کردن، قرن بنی شاخ، این به من پشت داده که ای گرگی که خدا شاخش دراز کنه، یک معنای خوبه. سیدنا این آقای ما، عیده خدا تو را تایید کند، قرن بنی بخت. گفت این بلد نیست که با طرف یک جوری تکلم کند که معنای زشت ازش بیرون نیاد. در آداب نامه نویسی سید علیشاه نوظهور پیدا کن، اونجا بینیست که برای خانم ها اگر چیزی می نویسی اظهار محبت نکن. چرا؟ خب خانم از زن است، زن اجنبیه، یا من برش نامه بینیستم قربانت بشوم، یا قربان ننت بشو که چون شخص مخاطبش مرد شخص محترمی هست، به شکل امر بهش نگو. بگو مثلا به یک آیت اللهی اعتنی مئت دینار، اعتنی نگو، چون این شکلش امر است، ولو دعایه به خدا میگیم اللهم اغفر، اونجا عیب ندارد، خدا از این چیزا اوقاتش ترخ نمیشه. اما این بشر بعدش میاد میگه اعتنی. یک وقت یک کسی اومد در نجف به من گفت که من یک چیزی از تو خواهش میکنم، به شرطی رد نکنی. گفتم رد میکنم دیگه، این چه شرطیه با من میکنی؟ خب من میلم، این کار کردم، میلم نکردم. مثلا با ادب انسان باید با طرف حرف بزند. خلاصه ما چیزی را میخوایم از کسی مطلب کنیم، به شکل امر نگوییم بهتر است. اعتنی به شکل امر است، به شکل خبر میگیم، میگیم آقا یعتنی معت دینار، یعنی انشالله میدهد. اعتن نگو که امر است، بی عددی میشه تقریبا. او للاحتراز عن صورت الامر، یعنی جمله خبریه میاریم برای اینکه به شکل امر گفته نشود. اون والله یقضی به هبات وافره از همین قبیل است، نگوت اللهم اقضی، چون اقضی شکل امر میشد. عن صورت الامر کقول العبد، قول که از ما نشته ظاهر غلطه، کقول العبد للمولا، عبد به مولا چه میگد؟ ينظر المولى الي ساعه، میگه ان شاء الله آقا در فکر ما هست، یک ساعتی هم در فکر ما ها هست، نمیگه در فکر ما باش، به طریق امر نمیگه. یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت، حافظ هر خدمتی که کردم بی مزد بود و منت، یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت. حالا عبد میگد ینظر المولا الی ساعتا، نمیگد انظر، چون شکل انظر جسالت و بیعدبیه. که قول العبد المولا ینظر المولا الی ساعتا دون ان یقول انظر، انظر نگو، لأنه فی صورت الامر، چون شکل امر است و بیعدبی میشد. و این کان دعا و شفاعتا فی الحقیقه، ولو معنای دعایه، لکن شکل امر است، تقریبا بی ادبی میشد. او لحمل المخاطبه علی المطلوب به ان یکون المخاطب مما، این باید از خارج بشویدیم، یا این که ما به شکل امر نمیگوییم، به شکل جمله خبریه میگوییم، برای این که به طرف بفهمانیم که شما خاطره مرا خیلی دوست دارید. اگر به شکل امر بگویم ممکن است او به جا نیارد. به شکل جمله خبریه میگویم، جمله خبریه یحتمل صدق و الکذب. مثلا کسی که خاطره مرا خیلی میخواد میگم ان شاء الله یذهب الی تهران. خب مجلس شنیدن که من گفتم که این آقا یذهب الی تهران، خبر دادن از رفتن تهرانش. اگر او برود کلام من میشه صدق، اگر نرفت کلام من میشه کذب. و اون آقا که میگن تهران میرود، به اندازه این مرا احترام میکند که نمیخواد کلام من کذب در بیاد، فورا پا میشه میرد. اما اگر به طریق امر گفتم اذهب الى تهران، این اذهب قابل صدق و کذب نیست، انشاء و انشاء احتمال صدق و کذب درش نیست، اونا وادار نمی کنم برفتن، چون نرودم من کاذب نمیشم، برود من صادق نمیشم، چون امر احتمال صدق و کذب ندارد، چون میدانم که اون شخص راضی به این که کلام من کذب بشود نیست، پس حتما خواهد رفت و این نشان بگذار در کفایه میخوانی انشاءالله ایران. او لحمل المخاطبه علی المطلوب، یا این که وادار میکنیم مخاطب را بر مطلوب که رفتن تهران است، به ان یکون المخاطب، به سبب این که میباشد مخاطب ممن لا يحب ان یکذب الطالب، مخاطب کسی است خاطره مرا به اندازه این میخواد که میل ندارد که کلام من کذب بشود، همین که گفتن یذهب الی تهران اونم فورا میرود. من لا یحب ان یکذب الطالب، یکذب ای ینسب الی الکذب، اگر صرف میر و شرط استفادت باشد، باب تفعیل چند معنا دارد، یکی به معنای نسبت الی المصدر، فسقته یعنی چه؟ یعنی من این آقا را نسبت به فسق دادم، نسبت الی المصدر. یو کذب میگد همین معنایه، یعنی مخاطب مائل نیست که مردم مرا نسبت به کذب بدهن، چون گفتم یذهب الی تهران، اگر اون نرود خبر من کذب میشد، بعد مردم میگن فلانی دروغ گفت. اصل مخاطب نمیخواد این نسبت به من داده شود. من لا یحب ان یکذب طالب ایون سب ادر کذب، که قولک لصاحب کالذی، میگویی به رفیق خود، الذی اون رفیق تو که لا یحب تکذیبک، که میل ندارد تو را یک وقتی مردم نسبت به کذب بدهند. بهش چه میگی؟ تعتینی قدن. میگی فردا میای منزل ما؟ این خبر داد. اگر او فردا نیامد این خبر میشد کذب و اون رفیق شما مائل نیست که شما را مردم نسبت به کذب بدهند. که قول که لصاحب که الذی لا يحب تکذیب که قول که چه؟ تعتینی قدن. مقام ائتنی فعل امر نمیگوی چون فعل امر قابل صدق و کذب نیست. تعتینی جمله خبریه یه. او رفیقتا نمیخواد مردم بشنوند و بگن این خبر داد که فردا میاد و این نرفت از خونش. لازم نیست که تو را مردم نسبت به کذب بدهن. تعتینی را میگوییم. مقام تعتینی، مقام ائتنی، تحمله بالتف وجهن، که وادار میکنی اون مخاطب و رفیق خود را به لطیفترین وجهی علل اتیان، که او دیگه باید بیاید چون اگر نیاد متکلم دروغگو میشه. بل به التف وجهن علل اتیان، لانه ان لم یعتک غدن، به جهت این که اون رفیقت که تو خبر دادی که فردا میایی اگر نیامد فردا صرت کاذبن، پس تو دروغگو میشی و مردم میگن ای فلانی گفت این فردا میاد و نیومد پس فلانی دروغ گفت. صرت کاذبن من حیث ظاهر، از حیث ظاهر کاذبه، کاذب میشد متکلم ولو در واقع انشاء است، انشاء صدق و کذب ندارم. من حیث ظاهر لکون کلامک فی صورت الخبر، چون تعتینی خبر در ظاهر ولو در معنا انشاء است و صدق و کذب ندارم. لکون کلامک فی صورت الخبر فالخبر فی هذه الصور مجازون، پس جمله خبریه در این چند صورتی که الان خوندیم همش مجاز است و مجازم حالش معلومه که معنا سر سوزنی کم شود یا زیاد شود مجاز میشد. فالخبر فی هذه الصور مجاز لاستعماله فی غیر ما بوده له، تمام شد. و یحتمل ان یجعل کنایه فی بعضها، و احتمال دارد که بعضی از اینها کنایه باشد که در علم بیان خوندیم، ذکر ملزوم اراده لازم یا بالعکس. و یحتمل ان یجعل کنایه فی بعضها، تمام شد. و من الاعتبارات المناسبه لايقاع الخبر موقع الانشاء القصد الى المبالغه في الطلب، اینم در کفایه میگه. میگه از جمله جاهایی که مجازن جمله خبریه در انشاء استعمال میشود در جایی است که مراد متکلم تاکید مطلب باشد. در شرح لوم از چند جا این عملی میکنه. مثلا یک کسی فرض کنیم شک 4 و 5 کرده در جایی که نماز باطله، از امام سوال میکند که حالا وظیفه این شخص چیه؟ حضرت میفرماید یعیده یا یعیدها. این یعیدها این جمله خبریه است که انه امام میخواد بفهماند که حتما باید این نماز را اداء کنه. به شکل خبریه میگوید برای تأکید طلب، که اگر بفرماید فل یعید امر غائب دیارد خیلی تأکید نداره، امر است که باید نماز اداء کنه. یعیدو که میگوید تأکید طلب است. و من الاعتبارات المناسبه لإيقاع الخبر موقع الانشاء من الاعتبارات القصد الى المبالغه في الطلب حتى كأن المخاطب سارع في الامتثال. شما شارعه داره؟ سارعه، سارعه درسته. حتى كأن المخاطب سارع، مخاطبه سارع في الامتثال، که گویا فعل مضارع دلالت بر حال استقبال میکند. وقتی امام فرمود یعیدو یعنی الان مشغول است که نماز اعاده کند، که انه هم چه تأکید میکند که به اندازه اعاده لازمه که الان مشغول اعاده کردن صلات است. سارع فی الامتثال. و منها القصد الى استعجال المخاطب فی تحصیل المطلوب. یکی دیگر هم از معانی مجازی این است که جمله خبریه در مقام انشاء استعمال میشود برای این که انهو جناب مخاطب عجله کرده در اتیان کار، عجله کرده در عاده صلات مثلا. و منها القصد الى استعجال المخاطب فی تحصیل المطلوب. و منها التنبیه على کون المطلوب قریب الوقوع فی نفسه، مثلا دست خونه رو گفتگو کرده، به اصطلاح امروزی ها قول نامه نوشتن، پول از بانک هنوز نیاورده به بایه بدهد، میگیم آقا داره خونه میخرد. میخرد یعنی مقدماتش درست شده است، نه اینکه به تو اشتریتش درست شده است. و منها التنبیه علی کون المطلوب قریب الوقوع فی نفسه، یعنی الان دیگه بیع تمام میشد. لقوت الاسباب المتآخذه، متآخذه اخذ در افعال قلوب، یعنی شروع. لقوت الاسبابی که شروع شده در وقوع اون بیع مثلا، یعنی اسباب مهیا شده، مقابله شده است. و نحو ذلک من الاعتبارات که دیروز خوندیم که اینها معانی مجازی ذوق میخواد. در هر جایی جمله خبریه در مقام انشاء برای نکته استعمال میشد و اینها ذوق میخواد. خب تنبیهون الانشاء او کالخبر فی کثیر مما ذکر فی الابواب الخمسه السابقه، میگه انشاء با خبر هیچ فرقی نیست، یک فرق اندکی دارد. مثلا فرض کنیم فعل امر فعل فاعل، یضرب هم فعل فاعل، پس انشاء و اخبار در غالب چیزها مثل هم هستند. انشاء هم عطف بر انشاء میشد، خبر هم عطف بر خبر میشد و هاکذا. پس در غالب امور بین انشاء یعنی جمله انشائیه و جمله خبریه فرقی نیست. الانشاء و کالخبر، یادداشت کنین جمله انشائیه مثل جمله خبریه هست. فی کثیر مما ذکر فی الابواب الخمسه، ابواب خمسه تا حالا خوندین غیر از انشاء. پنج باب قبلش چه بوده؟ او بیگه اگه شما از خارج بگو ابواب خمسه را. خب یعنی احوال الاسناد، آقا نگاه کرده و میگه، بله معروف میگن فلانی چشم واقعی میگه، یعنی احوال الاسناد یکی و المسنده دوتا و المسند ستا و متعلقات الفیل چارتا و القصر پنجتا. در تمام اینها همون احکامی که در اخبار بوده در انشاء میاد. یک مثال معرض میکنم، میگن لا تضرب الا زیدن، و لا تضرب انشاء هست و قصر است. ما ضربت الا زیدن اخبار هست. در قصر مثل هم هستن، غالب احکام پنج باب در انشاء میاد. فلیعتبره ای ذلک الکثیر الذی یشارک فیه الانشاء الخبر و انشاء الخبر، فلیعتبره ناظر، اونی که درس خونده همه اونها را عملی کند در انشاء. فلیعتبره ای ذلک الکثیر، یعنی اون کثیری که هر دو با هم مشترکن جمله خبری انشائیه، الذي ان كثير ان تنانی که یشارک فیه الانشاء الخبر، در اون خصوصیاتی که شرکت دارد انشاء خبر را، که اعتبار کند اونها را الناظر، کسی که نظر می کند به این مطالب، و المتأمل فی الاعتبارات، و اونی که تأمل می کند در اون اعتباراتی که در پنج باب سابق گذشته است، و لطائف العبارات، همه را بیارد در باب انشاء عملی کند. فإن الإسناد الإنشائي أيضا إما مؤكد، اون اعتبارات را میگه حالا مشترکات را، فإن الإسناد الإنشائي أيضا إما مؤكد أو مجرد عن التأكيد. اینا در باب کدوم باب خوندیم؟ در باب اسناد. وكذا المسند إليه إما مذكور أو محذوف، مقدم أو مؤخر، معرف أو منكر، الى غیر ذلک. اینا در کدوم باب خوندیم؟ بفرما باب مسند الیه. و کذا المسند اسم او فعل مطلق او مقید بمفعول او شرط او غیره، اینم در باب مسند خوندیم. و المتعلقات اما متقدمه بر عامل او متأخره، مذکوره متعلقات او محذوفه، و اسناده و تعلقه ايضا اما بقصر او بغير قصر. بل اعتبارات المناسبة في ذلك مثل ما ذكر في الخبر، ولا يخفى عليك اعتباره بعد الإحاطة بما سبب، والله المرشد. سلام لكم.